ولی بله. میگم دنیا به سمتی داره میره متاسفانه، البته بحث یه قرن دو قرن نیست، ولی به سمتی تو به خصوص در دور معاصر که در بسیار که ما داریم راجبش صحبت میکنیم من. داره به سمتی میره از همه چیز میخواست یه قالب خیلی استاندارد
کلیشه یعنی
و همه من. چیز یک شکل بشه و این
خیلی دیگه
من...
خلاقیت اون
آره من در کنم فقط یکی دو کلمه بخوام بگم من. موسیقی باید زبان جهانی نباشه، هر قومی برای خودش موسیقی خودشو داره درست. به تعداد اثر انگشت آدم ها میتونه موسیقی وجود داشته باشه و از این زیبا تنوع لذت میاره، ولی یک نواختی میتونه زندگی رو هم یک نواخت بکنه.
بحث بسیار جالبی بود. من از شما دکتر مراتی که امشب هم در برنامه نیستان حضور داشتید، امیدوارم همراهان برنامه نیستان این چند برنامه‌ای که ما پرداختیم به موسیقی قاره اقیانوسیه مورد توجهشون قرار گرفته باشه. باز هم انشالله آقای دکتر مراتی باز هم به موسیقی این منطقه خواهیم پرداخت یا تموم میشه بحثمون؟
نه من فکر میکنم حالا چون سکن مختصر باشه وارد قاره آمریکا بعد بشیم احتمالاً در جلسات آینده.
بسیار خوب، با شما من خدافظی میکنم آقای دکتر مراتی. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. در خدمت شنوندگان عزیز برنامه نیستان هستم تا انتهای برنامه. شب بخیر.
شب شما.
نیستان
از نیستان بشنوید.
با این برنامه نیستان در خدمت شما هستیم. نیکو یوسفی، کارشناس موسیقی و محقق موسیقی اقوام، در طول سالهای گذشته در نیستان موسیقی مناطق ایران رو بررسی و گردآوری کرده. این بخش شنیدنی همچنان ادامه داره و الان هم قراره که به اتفاق بخشی از این مجموعه رو بشنوید.
یوسفی، کارشناس موسیقی، با بخش اول از معرفی موسیقی هرمزگان با شما هستم. هرمزگان یکی از استانهای جنوبی ایرانه که از شمال و شمال شرقی با استان کرمان، از غرب و شمال غربی با استانهای فارس و بوشهر، از شرق با سیستان و بلوچستان و از جنوب با خلیج فارس و دریای عمان همسایه است. این استان که نامش وام گرفته از تنگه هرمز در خلیج فارسه تا سال 1316 قسمتی از بوشهر. هرمزگان امروز 13 شهرستان و 14 جزیره داره و از مراکز مهم فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کشورمون محسوب میشه. حضور اقوامی که از قرن چهارم پیش از میلاد در ساحل خلیج فارس زندگی می کردن در اسناد تاریخ نگارهای یونانی تایید شده. همینطور آثار باستانی بسیار زیادی که در این استان وجود داره پیشینه یک تمدن قدیمی در منطقه رو به اثبات می رسونه. با توجه به موقعیت سوغلجشی این استان و حضور جزیره های کیش و قشم در اون، عمده فعالیت های مردم کشاورزی، ماهیگیری و تجارته و البته به خاطر موقعیت جغرافیایی استان هرمزگان بافت جمعیتی بسیار متنوعی داره. بلوچ، فارس، عرب و تیره های آمیخته دیگه قرن هاست که در این استان در کنار هم زندگی می کنن و همین باعث تنوع فرهنگ در هرمزگان شده. اما موسیقی جنوب ایران ملهم از طبیعت گرم منطقه و سرشار از شور و حرارته. این موسیقی که در استانهای هرمزگان، بوشهر و خوزستان رایجه، ریتم تندی داره و با تفاوتهایی در لحن و اجرا تقریبا در تمام نوار شمالی خلیج فارس یکسانه. بندری، سوبالو، یزله، لیوا، زار، شروخانی، چاووشی خانی و نیمه خانی از انواع موسیقی رایج در این منطقه وسیعه. آیین‌های عروسی، عزا و سوگ، موسیقی درمانی و موسیقی کار بخش‌های مهمی از فرهنگ موسیقی هرمزگان رو تشکیل میدن.
از نیکو یوسفی برای تهیه و اجرای این بخش پاسگزاریم.
با وجودی که مجتبی میرزاده نوازندگی خودش رو متأثر از پرویز یاحقی میدونست و همیشه با احترام
جذابیت تو ملاحظه که در پنجه پرویز یاحقی بود من طرف ویولون کشیدم، یا اگر ممکن بود بازم ویولون بزنم، ولی شیعه زدن من این چین هست که الان دیگران میگن من نمیخوام قضاوت بکنم حالا شیرین هست یا بد هست یا تلخ هست، به هر حال نشأت گرفته از پرویز یاحقی و این از امروز، از دیروز، از قبل از دیروز و فردای فردا زنده باشم همیشه خواهم گفت پرویز یاحقی معلم اول ویولن من هست، ولی نه به طور مستقیم چون من در کل آقای پرویز یاحقی 4 بار ندیدم.
اما بشنویم قسمتی از صحبت‌های استاد فرهنگ شریف رو که در سال‌های گذشته مهمان ویژه نیستان بودند.
یه آهنگی ساخته بودم، استاد تجویدی و استاد خرم و استاد یاحقی اینا در یه محفلی بودیم، من این آهنگ رو زدم که آقایون بشنون و نظری بدن راجع به این آهنگ.
نیستان از گذشته تا امروز در برنامه نیستان با اجرای فرنوش تدیان. رسیدیم به دقایق پایانی برنامه نیستان. این دقایق اختصاص داره به استاد کیوان ساکت که با ساز و کلام موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنن.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه هموطنان عزیز، به همه نازنین فریخته شیفتگان هنر و فرهنگ و تاریخ هنران و خونیای ایرانی، در اینجا در ادامه آنچه راجع به جمله بندی در نواختن و موسیقی برای شما گفتیم، برانیم تا یکی از آهنگهای درویش خان رو اندکی برای شما جمله بندیش بود. در برنامه های پیشین برای شما گفتیم که جمله ها از مبتدا و خبر درست شدند، به این معنی که جمله مبتدا یا جمله سوال در حقیقت حالتی انتظارگونه را در مخاطب ایجاد می کند و نقش جمله خبر یا جواب پاسخ دادن به انتظار و ایجاد حالتی آرامش و سکون در ذهن مخاطب است. اکنون در این آهنگ درویش خان می‌بینیم که جمله مبتدا و خبر در تم نخست هر دو روی درجه اول گام نغمه اصفهان یعنی نوت شاهد اصفهان تمام می‌شود و با اینکه هر دو روی یک نوت تمام می‌شود ولی اون حالت رو ایجاد می‌کند. این بخش نخست این رنگ به نام غنی و فقیر بود. اینجا رو درجه دوم مبتدا تمام می شود. حالا جمله دوم. سومین جمله. چهارمین جمله. درویش خان جزو نخستین آهنگسازانی بود که با تأثیر از وزیری توانست برای دوم آهنگسازی خود آهنگهای بسیار بدی زیبا و متنوع بیافریند. در واقع آهنگسازی درویش خان رو که بیشتر شامل رنگ، تصنیف و پیشتر آمده است به دو دوره، یعنی دوره نخست قبل از اینکه از استاد علی نقی وزیری تأثیر بگیرد، چون درویش خان در کنسرت های علی نقی وزیری تماما حاضر می شد و به دقت به آهنگ ها گوش می داد و سعی می کرد با استفاده از آنچه الهام گرفته و دانشی که در مدرسه دارالفنون آموخته بود درباره موسیقی آهنگ های جدیدی بیافریند. در قسمت اولی که قبل از حضور وزیری در عرصه هنر ایران بود، آهنگ های درویش به تبعیت از ساختار ردیف ساختاری بسیار ساده و خطی داشت. اکنون برای شما میگوییم ساختار خطی چگونه است. به این رنگ نوا از ردیف توجه کنید. همان گونه که حتما ملاحظه کردید یک تم رو شروع میکنن در ردیف به شکل قدما و هر بار در تکرار جمله نخست یک پرده اون اضافه میکنن، یک درجه بالاتر بیان و همون تم اول به این شکل. اکنون یک درجه اضافه میشه، یک درجه دیگه، یه درجه دیگه. و تا درجه هفتم گام پیش میره. آهنگهایی که استاد وزیری ساخته و پس از وی آهنگسازان دیگری که یا مستقیماً مانند خالقی و سبا از استاد وزیری تا گرفتند و یا کسانی مانند درویش خان تحت تاثیر وی بودند یا مرتضی نیراوود، تنوع بسیار بیشتری نسبت به ردیف دارد. در واقع میتوان گفت که به مدد استاد وزیری آهنگسازان سنتی نیز تحول و پیشرفت چشمگیری نسبت به موسیقی قدما در آثار خودشون به وجود آوردند. از اون جمله مرتضی خان و نیداوود شاگرد درویش خان رو هم میتوان نام برد و البته شاگردان ابوالحسن سبا تحولی چشمگیری و عمیق در آهنگسازی ایجاد کردند. آنچه برای شما نواختیم و سخن گفتیم جمله پردازی در خونیای ایران.
از استاد کیوان ساکت تشکر میکنیم به خاطر همراهیشون و تهیه و اجرای این بخش. به پایان نیستان امشب رسیدیم. بی نهایت سپاسگزاریم از حضور و همراهی شما شنوندگان هنردوست. با شما خداحافظی میکنیم تا نیستانی دیگر. شب بخیر، خدا نگهدار.
شویندم تا په، شویندم تا په، نای لباس شوی تا په، راه لکه و سد میشه، درخشان تن از هم میشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولش هم خیلی تا په، کسی فیا پاک شدن مثل اول نو شدن، سعیم نفس میشه. شویندم تپه، شویندم تپه، مایه لباس شوی تپه. شویندم تپه، شویندم تپه، مایه لباس شوی تپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس. Oh,
ساعت 23. ممنونم از اینکه همراه رادیو فرهنگ هستید. ازتون دعوت میکنم شنونده ی بقیه برنامه ها در این بخش باشید.
دری به خانه خورشید. کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنونده عزیز رادیو فرهنگ و برنامه دری به خانه خورشید. ماه پر خیر و برکت رمضان بر شما خوش و گرامی باد. در این ساعت با شما شنونده عزیز از آیین روزه‌داری و ماه مبارک رمضان خواهیم گفت و همراهی شاعر و محقق ارزنده آقای خلیل شفیعی. آیین روزه‌داری در ادبیات فارسی بحث مورد نظر جناب خلیل شفیعی است که با هم می‌شنویم. با ما همراه باشید. بخش دوم از گفته‌های آقای خلیل شفیعی درباره ادبیات روزه‌داری در ادب فارسی. خلیل شفیعی سرودن شعر را به طور جدی از اول دبیرستان آغاز نمود و سپس با حضور فعال در انجمنهای شعر آن را پی گرفت. از خلیل شفیعی تا کنون کتاب‌های متعددی که بیشتر جمع‌آوری اشعار شاعران دیگر است به چاپ رسیده که از آنها میتوان پرنیان محبت، نیستان، پرشکستگان عشق و رندان تشنه لب را نام برد.
شدم بر بام تا مه را ببینم، که بودم من به جان دلخواه روزه. نظر کردم کلاه از سر بیفتاد، سرم را مست کردن شاه روزه. مسلمانان سرم مست است از آن روز، زهی اقبال و بخت و جاه روزه. جز این ماه، ماهی هست پنهان، نهان چون ترک در خرگاه روزه. چقدر زیبا مولوی اشاره کرده. خب از مولانا هم که بخوایم رد بشیم، میرسیم به هفت شهر عشق، میرسیم به عطار نیشابوری، خالق هفت شهر عشق و اون همه شفتی ها و زیبایی هایی که آفریده. عطار در مورد ماه مبارک رمضان میگه که ای در غرور نفس به سر برد روزگار، در ایز کار کن که کنون است وقت کار. ای دوست ماه روزه رسید و تو خفته ای، آخر ز خواب غفلت دیرین سر برا. هنداشتی که چون بخوری روزه تو نیست، بسیار چیز است جز آن شرط روزدار.
بخش دوم از گفته های آقای خلیل شفیعی درباره ادبیات روزداری در ادب فارسی.
میگه فقط فکر نکن که با نخوردن تو رو و نیامیدن روزه هستی، بسیار چیز است جز آن شرط روزدار. غیر از نخوردن و نیاشامیدن خیلی چیزها شرط روزداری است. هر عضو را بدان که به تحقیق روزه است، تا روزه تو روزه بود نزد کردگار. میگه تمام اعضای بدن تو اگر میخوای روزت مورد قبول حضرت حق قرار بگیره باید روزه باشه. زبان از گناه، غیبت، تهمت، حرفای ناروا است در خدمت مردم، در خدمت به مسندات پات بدنت، همه اینا روزشون رو باید به جا بیارن و پرهیز کنن از گناهان. اول نگاه دار نظر تا رخ چگل، از چشمتون نیفکند از عشق خیش خار. دیگر ببند گوش زهر شنیدنی، که از گفتگوی هرزه شود عقل تارمار. ببینید روزه چشم رو داره حتی روزه گوش رو بهش اشاره میکنه. دیگر زبان خیش که جای ثنای اوست، از غیبت و دروغ فرو بند استوار. این هم روزه زبان از قول عطار. دیگر به وقت روزه گشادن مخور حرام، زیرا که خون خوری تو از آن به هزار بار. میگه وقتی هم که میخوای روزتو باز کنی از مال حرام خودداری نکرده نباشه. دیگر بسی مخوست که در تنگنای گور چندانت خواهد.